اهالی سرزمین من، سلام به شما از سرزمین من. سرزمین من برنامه است و پیشکشی است برای شما اهالی دیار خردورزی و علم و فرهنگ و هنر. درود بر شما که دل در گروه ایران زمین دارید و قلبتان برای آبادانی هرچه بیشتر این کهن بوم و بر می‌تپد. امروز همین جاییم تا در مجال یک ساعته از این سرزمین بگوییم و بشنویم. بخش‌های مختلفی رو مثل همیشه براتون آماده کردیم که تقدیم حضور خواهیم کرد و باز به رسم و روال همیشگی پرسش و هدیه نقدی هم داریم. نام شهری متعلق به دوره ساسانی که دارای نقشه مدور بوده، این پرسش امروز ماست. برای پیام کوتاه ما 30558 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. تا حوالی 13:45 دقیقه شما فرصت دارید برای پاسخ به پرسشمون و مشارکت در برنامه امروز و خب مثل همیشه اون دقایق پایانی برنامه همکارانم فرد برگزیده رو از بین تماس‌ها و پیامک‌ها انتخاب میکنن و همون موقع هم، یعنی بعد از برنامه دقیقا، هدیه نقدی شما واریز خواهد شد. ببینیم که امروز چه میکنید. آقای مومنی سلام علیکم، روز پاییزیتون بخیر، خیلی خوش اومدید. خیلی
متشکرم، سلام به شما و سلام به شنوندگان گرامی. امیدوارم که چون دیگه توی پاییز هستیم و اصطلاحا میگن این هوای اصطلاحا میگن دزده، باید مراقب بود که خدا نکرده کسی دچار بیماری نشه.
امروز آخه واقعا همون حالت باد پاییزی رو میشه احساس کرد توی تهران.
دقیقاً.
حالا هوای خوشی البته
میگن
اصطلاحا
خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدین و خودتون از
باد پاییز پرهیز کنین. درست میفرمایید، یکی از نکته سلامتیه که در طب سنتی ایران بهش تاکید شده. امیدوارم که همگی تندرست باشن، همه کسایی که صدای ما رو میشنون، همینطور شما. میخوایم بگین امروز چیا داریم برای مخاطبمون؟
بله، امروز بحثمون رو با آقای ساجدی ادامه میدیم درباره دوره پسامشروطه که به قول شما دیگه الان باید بگیم پسا انقلاب اسلامی، و همینطور بحثمون رو با آقای طهرابند درباره تاریخچه آموزش ادامه میدیم که رسیدیم به خاندان جوینی ها که خاندان جالبی هستند و تاثیرگذار. همینطور با آقای احمد نژاد درباره مسجد جامعه دسفول صحبت میکنیم، با آقای کارگر درباره موزه مردم شناسی دسفول، آقای مختاری اصفهانی هم تقویم رو ورق میزنند به ما میگن که 19 مهر چه اتفاقایی رخ داده.
بسیار خوب، چند روزی هست که داریم توی خوزستان میگردیم و زیبایی هاش لذت میبریم.
امروز هم
که آره کم کم، حالا خوزستانیا بهمون بگن که هنوز اون گرمای نرفته یا نه، چون معمولا اواخر پاییز یا مثلا اواسط زمستان میگن بهترین وقت هست برای سفر به دسفول و اهواز و خلاصه خوزستان زیبا. بفرمایید که هوا چطوریه؟ ما منتظر پیامک.
من تو ایستگاه راه آهن معمولا با همه صحبت میکنم، میشینم اونجا چون همه از همه جای ایران میاد.
اضافه کنم که آقای مومنی تازه از سفر برگشتن و به این واسطه میگن
سلامت باشید. من هر روز مسیرم ایستگاه راه آهن اونجا، بعد چون همه از همه جای کشور هستن با خیلیشون صحبت میکنم.
آخرین اخبار
بله،
اصلاحات کشور و هواشو بفرمایید.
آخرین خبر مستند یکی از هموطنان اون از قشم بود که ازش پرسیدم، گفتم دیگه فکر میکنم شروع بشه فصل مسافرت، گفت شروع شده. بعد گفت که بهترین زمان برای رفتن به قشم و نوار جنوبی همین الانه، چون توی دو ماه تقریبا دی و بهمن میگفت دیگه دریا قابل استفاده نیست، ولی بله. فصلی که هوا خوب باشه، دریا هم قابل استفاده باشه، همین مهر و آبان و تا دهم آذر، از اونورم از اواخر بهمن و اسفند.
بسیار خوب. آقا من پیشنهاد میکنم به آقای هاچیدری تهیه کننده برنامه یه بخشی اضافه کنن به برنامه، برای اینکه همین خبرها رو ما از شما بگیریم. متشکرم. مدتی میشه که ما درباره پیشینه و تاریخچه علم و علم آموزی در سرزمینمون داریم صحبت میکنیم و بخشی رو به شما تقدیم میکنیم. خیلی خوبه که جوانترها اتفاقا مخاطب این بخش باشن و از این پیشینه علم آموزی، خرد ورزی و دوستی با دانش در سرزمینمون مطلع باشن. آقای دکتر تهرانبند این بخش رو تقدیم میکنم به شما مخاطبان عزیز. گمان میکنم که امروز قرار هست بیشتر درباره فعالیت‌های حاجی نصیرالدین طوسی از ایشان بشنویم، از دانشمندان قرن هفتم هجری. سلام به شما، روزگار خوش.
آقای دکتر سلام.
سلام. ما بندم سلام عرض دارم خدمت سرکار خانم گلکاری و جناب مؤمنی عزیز. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد در خدمت شما باشم. همیشه عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان بزرگوار و همراه همیشگی رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. همونطور که خانم گورتوایت گفتن، هم میتونید در مورد اتم در واقع اصخایی میکنم من یه لحظه
هم خواجه نصیر بله. هم خواجه ملک جوینی.
بله بله. در واقع اختیار رو میگذاریم به خودتون که چون دیروز اومدیم رسیدیم به خاندان جوینی ها، نمیدونم در مورد جوینی ها صحبت بکنیم یا در مورد دیگری.
بله، عرض کنم خدمت جناب مؤمنی و عزیزان شنونده که خب شخصیت هایی که در دیوان سالاری دوره ایلخانه نقش داشتن، یک سری از این شخصیت ها خیلی برجسته بودن در احیای هویت و فرهنگ ایرانی با حرکت در ساختار و نهاد و توسعه نهادهای آموزشی. حالا من جمله خاندان جوینی هستن، خاندان حاج رشید فضل الله همدانی توی زمینه نقش دارن و فرزندان حاج رشید فضل الله همدانی به اضافه حاج نصیرالدین طوسی. بله. در واقع این شخصیت ها به اضافه همفکرانی که دارن در گستره قلم روی ایلخانه خیلی کمک میکنن به اشاعه و توسعه علوم و دانش ها در فرایند و فرهنگ ایران اون زمان، که در واقع یک وجه تمایزی هم نسبت به ادوار گذشته داشت از منظر و تفکر مقبولیت حکومت، که خب تا قبل از حکومت این خانان مغول مستطر هستین که این حکومتگران که در ایران حضور داشتن به نوعی متأثر از فضای حاکمیت خلافت بغداد بودن و در واقع مشروط حکومتش از اونا به دست میابردن، اما با حضور هولاکو خان و فتح بغداد عمدتا یک فرایند استقلال ویژه رو در امور سیاسی و مقبولیت حکومتی داریم که کاملا این متمایز میکنه ساختار حکومتی در دوره ایلخانه. ما به همین نسبت اندیشه ورزی هم دچار تکاملی میشه در بر اساس مبانی فکری که حالا این ویژه شیعیان هم در این زمان ظهور ویژه‌ای دارن و میتونیم بگیم که فرایند ایجاد میکنن که در مسیر توسعه نهادهای اجتماعی هستن، از جمله نقش حاج نصیرالدین طوسی که با تأسیس نهاد آموزشی به نام رصدخانه مراغه که در ظاهر یک رصدخانه است اما مبدل میشه به یک نهاد بسیار متقن و مهم آموزشی که مجموعه های مختلف رو تحت پوشش قرار میده. اما عطاملک جوینی و برادر شمس‌الدین جوینی، این دوتا شخصیت بسیار نقش داشتن در اشاعه و توسعه علوم در ایران اون زمان. من جمله شما تصور بگید مدرسه بخارا که یکی از مدارس مهم در زمان سلجوقیان و خوارزمشاهیان، ببیش در زمان خوارزمشاهیان محسوب میشد و بالغ بر 1000 دانشجو در متن خودش داشت و در زمان حمله مغولان متاسفانه تومه حریق شده بود و منابع مهمی از بین رفته بود، حاج شمس‌الدین جوینی حمایت میکنه و کمک میکنه به در واقع جمع‌آوری متون و ایجاد فضای و بستر مهمی برای جذب دانشجویان، به ویژه با ایجاد یک بستر اقتصادی متقن و مهم برای حمایت مالی از دانشجویانی که در اونجا می‌خواستن تحصیل کنن با سنت رخت یا موقوفه.
بله.
که باغات و زمین‌های زراعی رو به این امر اختصاص میده. یه نکته خیلی ظریفی هستش، حاج شمس‌الدین جوینی و عطامالک جوینی هر جا یک نوآوری رو در فرایند فرهنگی و علمی ایرانی‌ها مشاهده می‌کردن، مؤلفین و نویسنده ها رو که مشاهده میکردن این اقدام دارن انجام میدن، به هر کدوم از اینا هزار سکه طلا رو میبخشیدن و بخشش میکردن و به این صورت انگیزه مضاعفی ایجاد میشد برای عرض کنم خدمت شما اطلاع دانش در ایران.
بله آقای دکتر تهرابند، اصلا واقعا خاندان جوینی ها انگار که میگشتن ببینن هر کجا عالمی نویسنده شاعری بود اینها رو همه رو بر میکشیدن همینطور نهزت کتاب نویسی رو هم خیلی حمایت میکردن و خودشون هم کتاب نویسی
صنعت چاپ وجود نداشت و تنها با نسخه برداری و تنسیخ در واقع میتونستیم بگیم که منابع به نسل‌های بعد منتقل میشد یا حفظ منابع انجام میشد، منابع اطلاعاتی حفظ میشد. این امر مهم رو خواجه شمس‌الدین جوینی و برادرش عطامالک جوینی عهده‌دار میشن و جالب اینجا هستش که بعدها خود خواجه رشیدالدین فضل حمیدانی زمانی که جامع التواریخ رو مینویسه یکی از منابعی که خوشبختانه بخشای مهمی از این کتاب برای ما سالم مونده و در واقع فضای خوب علمی رو برای ما به لحاظ تاریخی رقم زده و تاریخ عمومی جهان محسوب میشه همین نسخه برداری و ارسالش به مناطق مختلف قلمرو ایلخانیان بود که توسط حاجی رشیدالدین فضل حمیدانی نام صورت میگیره. اما نکته در خور توجه هست که قابلیت زبان فارسی در این مقطع زمانی خیلی کمک میکنه به احیای هم هویت ایرانی و هم اشاعه علوم، یعنی زبان فارسی در دوره سامانیان هم قابلیت خودش رو به عنوان یک زبان علمی مطرح کرده بود و منابع مختلفی از جمله در حوزه طب و پزشکی به این امر پرداخته شده بود. اما در این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم عمده منابع و مطالبی در حوزه دانشگاه اون زمان از جمله هیئت نجوم ریاضیات داره مطرح میشه دیگه به زبان عربی نیستش بلکه به زبان فارسی داره مطرح میشه و خیلی کمک میکنه که در گستره فلات و فرهنگ ایران زمین و روزگار این مسئله اشاعه پیدا کنه و علم آموزی خیلی سهل و بسیار و راحت‌تر بشه، چرا که خب جامعه ایران به زبان فارسی صحبت می‌کردن، اگر به اون زبان دارن تکلم و صحبت می‌کنن قاعدتاً برآیند علمیشون به همون زبان باشه کارو تسهیل می‌کنه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. در واقع می‌تونیم بگیم که موضوع آموزش در خاندان جوینی‌ها تا همین امروز هم ادامه داره، به خصوص مثلا با تاریخ‌های مثل تاریخ جهانگشا که اگر که ما می‌خوایم تاریخ دوره ایلخانی و همینطور خوارزمشاهیان رو بخوانیم باید بریم سراغ تاریخ جهانگشا. از شما سپاسگزارم، بحث رو آقای دکتر فردا ادامه
خواهیم داد. متشکرم.
هستم سپاسگزارم خود توجه شما و عزیزان شنونده به این گفتار.
زنده باشید.
خدا یار نگهدارت.
شهر متعلق به دوره ساسانی هست که نقشه مدوری داشته؟ این پرسش امروز برنامه ماست. شماره پیام کوتاهمون 30558 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. آقای حسن عزیزی از سباشهر شهریار دارن صدامونو میشنون. آقای محمد صالح بصیری از کرمانشاه برامون پیامک فرستادن. خانم مریم جلالیان فکر میکنم ایشون دیروز هم مشارکت کردند و پاسخگوی پرسشمون بودن. از تهران ایشون شنونده هستن. شنونده دیگری با شماره 912-35-87 برامون پیامک فرستادن. آقای اسماعیل بگی از ایلام صدای ما رو میشنون. خانم اقدس براتی از شیراز برامون پیامک فرستادن و آقای فریبرز محمدی از قربه کردستان. آقای مظفر فرهنگیان برامون پیامک فرستادن و پاسخ دادن. آقای مصطفی از ملایر دارن صدامونو میشنون و همینطور خانم مریم زندیه برامون پیامک فرستادن. عرض کردم که چند روزی هست داریم در خوزستان زیبا گردش میکنیم و از دیدنی هاش میگیم. دسفول یکی از کهن‌ترین و تاریخی ترین شهرهای جهان به حساب میاد که در واقع از فرهنگی غنی و دیدنی های طبیعی و آثار تاریخی ارزشمندی برخورداره. جاذبه های دیدنی در دسفول اونقدر زیاد هستن که در واقع هر کدوم از ما هر شکلی از علاقمندی رو که داشته باشیم براش پاسخی پیدا میکنیم در دسفول و در گشت و گذاری که در این دیار داریم، چه اونایی که علاقمندیم به آثار تاریخی و باستانی، چه اونهایی که به جذابیت های طبیعی علاقمندیم و مناظر بکر. خلاصه خیلی دیدنیه. حالا امروز قرار هست که از آقای دکتر کارگر، استاد دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور درباره موزه مردم شناسی دسفول بشنویم. سلام به شما جناب کارگر، روزگاران خوش.
سلام به شما آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم کاهد و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. با افتخار در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه حسن در واقع موزه رفتن در زمان ما اینه که هم موزه رفتیم و هم حمام رفتیم، از جمله همین موزه مردم شناسی دسفول در یک حمام تاریخی است که حالا دوست داریم هم از زبان شما درباره خود بنا بشنویم به دلیل قدمتش و همین که درسته که موزه مردم شناسی ممکنه که فهواشون و آنچه که درشون هست در همه شهرها در واقع یک تعریف مشخص داره، اما بیشتر از زبان شما بشنویم که در این موزه در منطقه‌ای که بسیار کهنه و تاریخیه چه آثاری میتونیم ببینیم. بفرمایید. خواهش
میکنم. شاید ما بتونیم جناب آقای مؤمنی به بیانی عرض بکنیم که آنچه که محصول زندگی انسان هست و محصول تجربه اون، شاید در این خلاصه بشه که چگونه میتونه با توجه به ویژگی های یک اقلیم و به تناسب اون به حیات خودش استمرار ببرد.
بله.
خب به هر حال دسفول و استان خوزستان و سرزمین خوزستان دارای ویژگی های خیلی خاصی هستند و کاملا این منطقه از کشور ما مثلا با منطقه شمال ایران، با منطقه شمال غرب ایران، با منطقه شمال شرق ایران کاملا متفاوت هست و لذا سبک زندگی هم جدای از مشارکت ها و در واقع مشابهاتی که تمام اقوام ایرانی و تمام ساکنان ایرانی دارند و جدای از اون وجوه ملی و باورهای ملیمون، این اقلیم هست که به ما میگوید که ما باید چگونه زندگی بکنیم.
بله.
لذا مردم دسفول یک سبک زندگی و ویژگی های خاص خودشون رو کشف کردن، خلق کردن تا اینکه بتونن در این اقلیم زندگی بکنن و به توسعه برسن و به همافزایی.
آقای دکتر، حالا شما صحبت از شرق و غرب و شمال جنوب کردید، گاهی در حتی یک منطقه، یعنی مثلا در منطقه جنوبی کشور هم شما شهر به شهر که میرید باز میبینید تفاوت هم در معماریشون، هم در موسیقیشون، هم در غذاشون.
دقیقاً. مثلا در شهر دسفول به خاطر ویژگی هایی که ما در بستر خاک داریم و مقاومتی که داشته، این مردم یک شهر زیرزمینی، یک راه زیرزمینی رو ایجاد کردن که تمام خونه ها و محله ها رو به همدیگه وصل میکنه و بعد در نهایت این تونل هایی که کنده شده از در واقع مسیر رودخانه منفذ داره و ورودی داره که هوای خنک برخواسته از آب رودخانه رو به درون این تونل ها میکشونه.
بله.
و به یه شکلی محلی سنی در این گرمای خوزستان در تابستان مردم یاد گرفته بودن که باید از اون شبکه زیرزمینی با همدیگه ارتباط برقرار کنند، به همدیگه سر بزنن، بخشی از اوقات گرم روز رو در اونجا سپری بکنن.
بله.
و محلی باشه برای نگهداری مواد غذایی که نیاز داره به جای خنک‌تر. و گاهن ما میبینیم مثلا 10 تا 15 درجه خنکی هوا، یعنی در واقع دمای هوا فرق میکنه. خب این یه سبک زندگی است که ما در کل استان خوزستان با توجه به ویژگی‌های خاص فقط در شهر دسفول شاهدش هست.
آقای دکتر، پس با این اوصاف جایی مثل گرمابه هم اونجا باید ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه، از جمله همین گرمابه که موزه مردم شناسی است.
جدای از این که تبعیت میکنه از معماری که ما در واقع در مورد همه حمام‌ها داریم، یعنی حمام‌های ما یه فضای بیرونی دارن، یه فضای در واقع درونی دارن. فضای بیرونی فضای اولیه است و فضای در واقع گرمخانه ما میتونیم بگیم فضای اندرونی حمام هست که در اونجا دیگه آب گرم هست و خزینه هست و در واقع ما یه سربینه هم داریم که ما همون فضای بیرونی میگیم و فضای ارتباطی که بین سربینه در واقع و اون گرمخانه وجود داره و این به هر حال شاخصه کلی حمام‌های ماست. این که از مصالحی مثل آهک استفاده میکنن، از کاشی استفاده میکنن، اینها کلیت در واقع تمام حمام‌های ایرانی است، به خصوص که ما دیگه این حمام‌ها رو از دوره قاجار داریم و الان هم من همیشه بحثم این هست که ما فقط ساختمان این حمام‌ها رو نباید احیا کنیم.
بله.
بلکه این حمام‌ها میتونه هنوز هم همون کارکردی که در گذشته داشته باشه، به خصوص این که الان ما یه بار دیگه من اشاره کردم مثلا در ترکیه از این حمام‌ها داره استفاده میشه به عنوان حمام ترکی و خیلی هم توریست ها علاقه‌مند هستن که حالا یه وقتی از اینجا استفاده بشه و بله. از اون فضا استفاده بکنن و یه حال و هوای خاص خودشو داره. این حمام هم در واقع دارای همان ویژگی هاست با معماری بسیار زیبایی که در واقع به خودش اختصاص داده. بعد از اینی که میراث فرهنگی اینجا رو مرمت میکنه و اینجا رو ثبتش میکنه، تصمیم میگیره که اینجا رو تبدیلش بکنه به موزه مردم شناسی و اتفاقا بسیار هم مورد استقبال است و همینطور که در ابتدای برنامه حضرت عالی اشاره فرمودین، هم ما حمام رو میبینیم، معماری حمام رو میبینیم و هم محتوا که اینجا اختصاص پیدا کرده به مسائل مردم شناسی.
بله.
و ما میتونیم در واقع تمام سبک زندگی و باورهای مردم در واقع دسفول رو در اینجا مشاهده بکنیم و دستاوردهاش،
یعنی در واقع همونطور که گرمابه ها در گذشته بهترین جا برای مردم شناسی بوده، الان هم همین قابلیت رو داره. سپاس از شما آقای دکتر.
برای گفتمان ها و بسیاری از باورها در واقع در اونجا شکل میگیره.
بله.
و خیلی از تو فرهنگ ما بالاخره حمام جایگاه خودشو
همینطوره. خیلی ممنونم،
خیلی ممنونم از توضیحات شما و باهاتون خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
خواهش میکنم، متشکرم.
ممنون و درود به همه کسانی که در خوزستان زیبا زندگی میکنن، همه اقوامی که در خوزستان و بهبهان و شوشتر و دسفول زندگی میکنند. ادای احترام میکنیم به تک تکش. مردمان ایران، هر جا که هستید سربلند باشید و سرافراز.
یو چه ساله لکه داره مسازه، بلی تو سر به چند داره مسازه. یو چه ساله لکه داره مسازه، بلی تو سر به چند داره مسازه. هنی شرگ خدا و سام سرپا، هنی هم باغ پربار مسازه. هنی شرگ خدا و سام سرپا، هنی هم باغ پربار مسازه. وطن ایرون ما ای آرمونم، ای سازم خاکت با خشت جونم. وطن ایرون ما ای آرمونم، ای سازم خاکت با خشت جونم.
سیزده و بیست و پنج دقیقه سرزمین من. شهر متعلق به دوره ساسانی با نقش این مدور، این پرسش امروز ماست. اگر نام این شهر رو میدونید به 3558 برامون ارسال کنید. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. دیگه خودتون میدونید دیگه، به یکی از برگزیدگان و دوستانی که همراهی میکنند و مشارکت در انتهای برنامه هدیه نقدی ناقابلی هم تقدیم میکنید.
عزیز سلام، رادیو فرهنگ جواب مسابقه سرزمین من رو میخواه بدم. شهر دارابگرد بوده در استان فارس، در شهر داراب قلعه بوده با زمین مدور. با تشکر، حسین زارزاده هستم از ملا.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما اگر اشتباه نکنم شهر جندی شاپور هستش. عدم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
برنامه سرزمین من با عرض ادب و سلام خدمت شما، شهر باستانی اردشیر خوره در دشت فیروزآباد فارس هستش که مربوط به دوره ساسانی میشه. با تشکر، محسن همت‌خواست هم از تهران.
شنونده با شماره 919-24-62 برامون پیامک فرستادند، همینطور آقای خاوری برامون پیامک فرستادند، آقای پردنجانی از اصفهان پیامک فرستادند، شنونده با شماره 922-86-97 اصلا پاسخ ندادن به پرسشمون، اما گفتن کرمانشاه داره بارون میاد. به به، به این بارون پاییزی. آقای فریبرز محمدی هم از کردستان شنونده هستند و پاسخ دادند.
با سلام و خسته نباشید، از مازندران زنگ میزنم، خاوری نژاد، شهر اردشیر خوره. متشکرم.
پاسخ سوال شما تخت سلیمان میباشد. مصطفی زندی از ملای.
سلام، وقت شما بخیر. مورد سوال شهرهای دارابگرد، اردشیر خوره، مرو و تخت سلیمان میتوان اشاره کرد که متعلق به دوره ساسانیه که نقشه مدور داشته است. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
سرزمین من سلام، شهر ساسانی بور فیروزآباد کنونی فرزانه پدری از کرمانشاه.
سپاسگزار همراهیتون هستیم، قدردان حضورتون در این برنامه ایم و امیدواریم و تلاش میکنیم برنامه خوبی بهتون تقدیم بشه. 13:30 دقیقه است آقای مومنی و حالا ارتباط تلفنی ما با جناب ساجدی کارشناس سیاسی برقرار شده تا به قول به خودشون برگ دیگری از تاریخ سرزمینمون رو در کنار ایشون ورق بزنیم. سلام بر شما، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکار محترم و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
آقای ساجدی به شما سلام و درود.
قربان، بسیار ارادتمندم، خسته نباشید.
سلامت باشید، شما هم همینطور، متشکرم. دیروز رسیدیم به جایی که در واقع نقد کردید، گفتید که امام گفته بود که